أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که نماز آیات اگر مختصر خونده بشه، آیا میشه ما در رکعت اول یک سوره کامله بخونیم و بخشی از سوره دیگر قبل از رکوع پنجم خونده بشه، ادامه اون سوره رو بگذاریم برای رکعت دوم؟ صاحب اربه گفت اشکال نداره، آخویم تأیید کرد و استدلال شد به صحیحه حلبی. آخوی فرمود صریح صحیحه حلبی اینه که این کار جائزه، ظهور نیست، صراحته. یعنی صریح صحیحه حلبی اینه که ما قبل از هر رکوعی در رکعت اول نصف سوره بخونیم. رسیدیم به رکوع چهارم، دو سوره رو خوندیم. قبل از رکوع پنجم سوره سوم شروع میکنیم، اونم نصفش رو میخونیم. روایت صریحا میگه اشکال نداره، اینجا دیگه بگیم در مقام بیان نیست که ما دیروز اشکال میکردیم. آقای خوی میگن آقای صریحه یعنی چی در مقام بیان نیست؟ ان شئت قرأت سورة فی کل رکعته، اگه خواستی قبل از هر رکوع یک سوره کامله بخون. و ان شئت قرأت نصف سوره فی کل رکعت، اگه خواستی قبل از هر رکوعی نصف سوره بخون. این دیگه صریح ادعای خوبی اینه که این صریحه که قبل از هر رکوع نصف سوره بخون. خب ما رکعت اول 5 تا رکوع داریم، هر سوره تقسیم بر 2 میشه. خب دو تا رکوع اول یک سوره، دو تا رکوع که بعد میخونیم سوم و چهارم میشه یک سوره. قبل از رکوع پنجم هم میخواییم یه نصف سوره بخونیم، باید یک سوره سوم شروع کنیم تا صدق کنه. و ان شئت قرأت نصف سوره فی کل رکعته، بعد در مقابل این صراحت کسی بیاد بگه این در مقام بیان نیست که ما دیروز میگفتیم، این گفته میشه که خیلی حرف نادرستی هست. جوابی که میتونیم ما بدیم که بگیم حرف ما خیلی نادرست نیست اینه که نصف سوره همیشه ظروفیش در نصف ریاضی نیست، یعنی بعض سوره. و الا به طور متعارف افراد سوره رو که تقسیم میکنن بین رکوعهای نماز آیات، نصف سوره رو قبل از هر رکوعی نمیخونن. به نحوی که ان شئت قرأت نصف سوره فی کل رکعه، سریع باشه در این که هر سوره رو تقسیم بر 2 بکنیم، رکوع اول و دوم یک سوره کامله بشه، رکوع سوم و چهارم یک سوره کامله، نصف سوره رو در رکوع سوم میخونیم، نصف سوره رو در رکوع چهارم، و باز قبل از رکوع پنجم یک نصف سوره سومی بخونیم. این به نظر میرسه که عرض میکنم ان شئت قرأت نصف سوره فی کل رکعه، این مثال عرفیست برای انتخاب بخشی از سوره. این که ما بیاییم بگیم این صریح در این که ما اصلا مجاز هستیم که سه تا سوره رو قبل از 5 رکوع انتخاب کنیم، دو سوره رو کامل بکنیم، سوره سوم رو نصفش رو قبل از رکوع پنجم بخونیم، ما استظهار عرفیمون از این روایت این نیست. استظهار عرفیمون اینه که این روایت در مقام بیان اینه که بخشی از سوره را، حالا نصف عرفی، مقدار کمتر یه مقدار بیشتر، میتونید قبل از هر رکوعی بخونید. اما این که بگیم از این حیث در مقام بیانه که شما نصف دقیق انتخاب کنید، که طبعا قبل از هر رکوع که نصف دقیق انتخاب بکنید، قبل از رکوع پنجم اون چون دو تا سوره کامل قبلا خوندید، الان باید یک نصف جدیدی از سوره شروع کنید و این نصف ناقص میمونه برای رکعت بعدی. خلاصه این جای مناقشه داره که این روایت از این حیث ظهور نداره که در مقام بیانه، ولی چون دیدم حق آی خویی باید ادا بشه، ایشون که میگه صریح است این سیه در جواز اکتفاء به نصف سوره قبل از رکوع پنجم، که طبعا نتیجه میشه که نصف دوم این سوره رو بگذاریم برای رکعت بعد، ولذا فرمایش ایشون رو توضیح دادم با شبهه‌ای که ما داریم که نه، این یک بیان عرفی است برای اینکه در مقابل خوندن سوره کامل قبل از هر رکوع میگه و ان شئت قرأت نصف سوره فی کل رکعت. حالا این دقیق حساب بشه که دقیق حساب کرده آقای خویی که شده دو سوره و نیم، و اون نیم سوره شده قبل از رکوع پنجم نیم دوم اون سوره آخری، تأخیر میفته خوندنش به رکعت بعد. اینو میگه صریح هست در این مطلب، ما همچو صراحتی احراز نمی کنیم. حالا شما ممکنه بگید صراحت نداشته باشه، ظهورش رو قبول کنید، بالاخره ما این شبهه رو داریم که این روایت از تعبیر نصف یه تعبیر مثال عرفی است برای اکتفا به بعض سوره، اکتفا به بعض سوره، یه مثال عرفی برای اکتفا به بعض سوره، و الا به حسب متعارف بیان بگن نصف سوره رو تو هر رکوعی بخون، این شیطه قرارت نصف سورته. خب این بیان عرفی نیست، این یه مثالیه برای اینکه یعنی بخشی از سوره رو بخون، و وقتی مثال عرفی بود دیگه بگیم حتما میخواد بگه که پس اون سوره سومی را که شروع میکنی نصفش رو قبل از رکوع پنجم میخونی، نصف دیگرش رو میتونی بذاری برای رکوع رکعت بعدی، این قابل مناقش است. قرینش عدم تعارفه، این متعارف نیست اصلا، سوره را دو نصف کردن به این سادگی نیست.
خب صراحت کل رکعت که در این کل رکعت داره میگه تو هر رکعتی خواستی نصف بخون، اما که در همه رکعات.
ببینید من حرفم همینه دیگه، من میگم این روایت بخواد بگه که شما تو این پنج تا رکوع رکعت اولا در تمام اینها عملا بله مجاز هستی در هر کدام نصف بخونی، اما این که تنظیم بکنی یه سوره توحید رو دو قسم کنی بر رکوع رکعت اول و رکوع رکعت دوم، بعد سوره قدر رو دو نصف بخونی رکوع رکعت سوم و رکوع رکعت چهارم، بعد بری در رکوع پنجم سوره مثلا فرض کنید که والعصر رو دو نصف کنی، نصفش رو الان بخونی نصفش رو بگذاری برای رکوع رکعت بعد، که این واسه صریح در این مطلب باشه، ما هم چه استثنایی نمی کنیم، اجازه میده که قبل از هر رکوعی نصف سوره بخونیم، اما لازمه اختیار نصف سوره در مجموع این پنج رکوع که اونم از کنم نصف مثال عرفی است برای بخشی از سوره، لازمش اینه که ما بخشی از سوره رو شروع میکنیم در رکعت پنجم، ولیکن تمومش نمی کنیم، ادامهش رو میذاریم برای رکوع رکعت بعدی، ما بگیم این صراحت داره، انصافا صراحت نداره. اگه میگید ظهوره، بنده عرضم این بود که اگر بگیم این روایت در مقام بیانه، اینه که لازم نیست تا سوره رو کامل نکنی سوره حمد رو تکرار بکنی از این حیث در مقام بیانه و این ظهورش هم مختل میشه. حالا ما یه شبهه مطرح کردیم دیگه، دیروزم گفتیم، امروزم از اون شبهه رفعیت نکردیم، ولی خواستم تقریب فرمایش آقای خویی رو بیان کنم که کوتاهی در بیان استدلالشون صورت نگیره. خب در مسئله شش، صاحب عروه میگه نماز آیات دو رکعته، مثل نماز صبح باید برخورد بکنید باهاش. شک بکنی در رکعت اول و دوم نمازت باطله، چون عمومات میگه در نماز دو رکعتی شک در رکعات مبطل نماز. اجازه بده. و نسبت به عدد رکوها اگر شک بکنی میشه شک در افعال و نائب بر اقل میذاری. همون رکعت اول شک میکنی رکوع اول یا رکوع دوم، استثنا میگه هنوز وارد رکوع دوم نشدی. بله گاهی شک میکنی در رکوع پنجم یا رکوع ششم، این ملازمه با اینکه شک کنی در رکعت اولی که رکوع پنجم باشه یا در رکعت دومی که رکوع ششم باشه، خب اون میشه شک که در رکعات و از اون حیث مبطل نمازه. محق بله بله شک بکنی که آیا رکوع پنجمی یا رکوع ششم رو زیاد کردی، اون دیگه خارج از فرضه ایشون، اون خب استصحاب عدم زیادی رکوع پنجم جاری میشه، رکوع استصحاب عدم زیاده رکوع ششم در رکعت اول جاری میشه. محقق عراقی فرموده آقا ما برامون روشن نیست که نماز آیا دو رکعتی باشه، روایت میگفت عشر رکعات. بله احتمال داره که عشر رکعات یعنی عشر رکوعات، ولی احتمال هم اینه که واقعا نماز آیا ده رکعت حساب شده در شریعت، ولذا در اون روایت فضل ابن شازان میگه چون خداوند ده رکعت رو فرض کرد ولذا نماز آیات شد ده رکعت. خدا نماز یومیه رو ده رکعت قرار داد، یعنی ده تا رکعت، ولی ده تا رکوع که نیست، ده تا رکعت، ولذا باید احتیاط کرد. احتیاط به چیه؟ محقق عراقی میگه احتیاط اینه اگر شما شک بکنید در اینکه رکوع اول هستید یا دوم، احتیاطاً بگید نمازمون باطل، چون شک که در رکعتین اولین باشه. و اگر نمیدونیش در مثلا رکوع پنجمید که در رکعت اولاست یا رکوع ششمی که در رکعت ثانی است، بازم احتیاطاً نماز رو اداء کنید، چون شاید اینم شک در اولین باشه، چون احتیاط شمشیر دولبه است دیگه، شاید اون مبنا درست باشه شاید این مبنا درست باشه، نتیجه میشه که احتیاطاً رعایت هر دو مبنا رو بکنید. خب انصاف اینه ظهور عشر رکعات در عشر رکوعات هست و نماز آیات از نظر عرفی دو رکعته، ولی حالا اگر کسی تشکیک بکنه در این، ما بیاییم بررسی کنیم که باید چه کار بکنه. اگر شک بکنه در رکعت اول و دوم، مشهور گفتن نماز باطله. خب ممکنه شما بگید به چه دلیل نماز باطله؟ مقتضای استصحاب اگر شک بکنید در رکعت اولی یا دوم اینه که هنوز وارد رکعت دوم نشد. اونی که مانع شده که ما رجوع کنیم به این استصحاب، روایاتی است که در شک در رکعات نمازهای متعارف وارد شده. من شک فی الاولین اعاد الصلاة، من شک فی الاخیرتین بنا علی الاکثر. قریب به این مضمون روایاتی داریم، روایات متعدده است. اگر مراجعه کنید به وسائل جلد 8 صفحه 188، این مثلا ان الله کان الذی در صحیح زرارت کان الذی فرض الله تعالی علی العباد اشرکات و فیهن القراءه و لیس فیهن وهم یعنی سهوا. فمن شک فی الاولین اعاد حتی یحفظ و یکون علی یقین و من شک فی الاخیرتین عمل بالوهم. یا در صحیح دیگر زراره است در جلد 8 مسائل صفحه 189، رجل لا یدی واحدتا صلا هم سنتین قال یعید. یا در صحیح محمد ابن مسلم است که الرجل یصلی ولا یدی واحدتا صلا هم سنتین قال یستقبل حتی یتیقن انه قد اتم و فی الجمعه و فی المغرب و فی الصلاة فی السفر. خب این روایات گفته شک در نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی که نماز مغرب است مبطل است، شک در رکعت اول و دوم هم مطلقا مبطله ولو در نمازهای چهار رکعتی. گفته میشه که این روایت اطلاق داره، شامل نماز آیات میشه و نماز آیات از نظر عرفی دو رکعت. انصافا این که ما بگیم این روایات منصرف است به نمازهای فریضه که فرض الله است یا به نمازهای یومیه، این بلا وجه. واقعا اطلاق این روایات که رجلان الرجل یصلی ولا یدری واحدتا صلا ام سنتین قال یستقبل حتی یتیقن انه اتم، این روایات اطلاقش نماز آیات رو میده. و این که در صحیحه زراره گفت خداوند 10 رکعت رو فرض کرد، یعنی خب و شک در این 10 رکعت که میشه شک در رکعت اول و دوم هر نمازی موجب بطلان نمازه، خون در این نمیشه روایات دیگر اطلاق نداشته باشه. خب روایات دیگر اطلاق داره. حالا اون صحیح زراره احتمال میدید راجع به فرض الله، فرض الله هم یعنی احتمال این داره که مراد یعنی همون نمازهای یومیه است که خدا فرض کرد دو رکعت آن را، همون نماز آیات سنته. خب این احتمال تو صحیح زراره میاد، روایت دیگه که این احتمال درش نیست. رجل شک فی رکعت الاولى قال یستعنف، رجل لا یجی رکعتا صلا ام سنتن قال یعید. انصافا من از اطلاق این روایات بلا وجه. قضیه مطلق است دیگه. بعدم امام هم روایت داریم، قال علی ابو الحسن رضا علیه السلام صفحه 190 وسائل جلد 8، الاعاده فی الرکعتین الاولتین و السهو فی الرکعتین الاخیرتین. ممکن حالا بگید این فرض کرده نمازهای 4 رکعتی که رکعتین اولتین داره رکعتین اخیرتین داره، ولی به نظر ما اینا وجهی نداره. ما در این روایات بگیم انصراف داره این روایت به نمازهای یومیه، اون چه وجهی داره؟ خب حالا اگر در این اطلاقات تشکیل کنید، یه روایتی داریم در مورد نماز جمعه میگه اگه شک بکنید بین رکعت اول و دوم نماز رو اعاده کنید، لأنهما رکعتان، تعلیل میکنه، میگه چون نماز جمعه دو رکعت العلت تو همه، میگه شک که در نماز جمعه که رکعت اول است یا رکعت دوم نماز را باطل میکنه، لأنهما رکعتان، چون نماز جمعه دو رکعته. این علت در نماز آیات هم میاد، آقا لأنهما رکعتان دیگه،
شک که در نماز دو رکعتی نماز
باطل، شک که در نماز دو رکعتی نماز باطل، یکیش هم نماز آیاته. آقا اشکالا رو با هم خلط نکنید، اشکالا رو خلط نکنید. خب بحث در این که آیا اطلاق من شک فی رکعتین الاولین اعاد الصلاه نماز آیات رو میگیره یا نه، این ما میگیم این تشکیک نکنید در این. اما به لحاظ صغرا شک در رکعتین اولین نماز آیات به این است که ما شک در رکعت اول و دوم عرفی نماز آیات بکنیم، یا اون احتمالی که محقق عراقی میداد که شک کنیم در رکوع اول و دوم نماز آیات، اون تابع نظر عرفی است. عرف، اجازه بفرمایید، عرف استظهارش از رکعتین اولین همون رکعت عرفی است. این روایات که رکعت معنی رکوع نیست، این روایات رکعت عرفی است و رکعت عرفیه. به هر کی بگه نماز آیات رکعت عرفی است چند تاست، میگه دو تاست. پس صغرای این کبرا هم عرف تعیین میکنه، ولذا به نظر ما جایی برای مناقشه نیست، اطلاقات میگیره. ولو ما تشکیک کنیم در اون مفهوم از صلات و لایت عشر رکعات، مانع از تمسک به این اطلاقات نیست. در مورد شک در عدد رکوعام، عموم استصحاب لا تنقض الیقین به شک محکمه، بنا بر عقل میگذاریم، ولذا جای هیچ مناقشه ای نیست. آقا مفاهیم القا شده به عرف، خب لأنهما رکعتان، این لأنهما رکعتان عرفیتان دیگه، نه لأنهما رکوعان. آقا مفاهیم عرفی هن، حقیقت شرعیه نداره. شک داریم نظر عرف تایید شده رو باید رجوع کنیم به عرف. خب اجازه بفرمایید، اگر استظهار کردید که نماز آیات ده رکعته که ما حرفی نداریم، اشکال ما در استظهار شماست، میگیم یا ظهور عشر رکعات در عشر رکوعاته، و اون روایتی که بعضی از روایات که میگفت که ظاهرش این بود که نماز آیات دو رکعته، اونا میگه نماز آیات دو رکعته، هر رکعتی پنج تا رکوع داره، ما استظهارمون این بود. اگر تون استثار مناقشه بکنید، باز نتیجه همین حرف مشهوره، چون عمومات من شک فلونه این اعاد السلات الغا شده به عرف، و این روایات در نمازات اگه مجمل بود، ما حقیقت شرعیه برامون ثابت نیست، رجوع میکنیم به مفهوم عرفی، ولذا هیچ مشکلی مطرح نیست. ولی بحث کبروی که شک در رکعت اول و دوم مبتل نمازه، این بحث مهمی هست، چون روایات مستفیضه میگه شک در رکعت اول و دوم مبتل نمازه، ولیکن برخی از روایات میگه که نه، بنا بر عقل بگذارید. خب بله، این روایات هست، و مثلا صفوان از انبسط ابن مصعب نقل میکنه، سأل تو عن الرجل لا یدری رکعتین رکع او واحده او ثلاثن، قال یبنی علی رکعت واحده، وسائل جلد 8 صفحه 193. یا در موثقه عمار هست، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی المغرب فلم یدر رکعتین صلا ام ثلاثن قال یسلم ثم یقوم فیضیف الیه رکعتین. موثقه دیگر عمار، رجل لم یدر صلا الفجر رکعتین او رکعه قال یتشهد و ینصرف ثم یقوم فیصلی رکعتین. که حالا اون روایت انبسه که از مشایخ صفوان و ما ثقه میدونیم میگفت بنا بر رکعت اولا میگذاره رکعات مشکوکه رو متصلا اضافه میکنه که اون حرف عام است. این دو روایت موثقه عمار میگه نه بنا بر اکثر میگذاره تا همون شک در نماز مغرب یا شک در نماز صبح و بعد یه رکعت نماز احتیاط میخونه. خب این روایات، اون روایت انبسی که موافق عام است، بل قول عام است که بنای بر عقل، و لذا هم معارض روایت مستفیض است که سنت قطعی است و این خبر شاذ نادره و یطلق شاذ نادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک، و هم در مقام ترجیح اگه بخوایم قرار بشیم، در مقام ترجیح براییم، این روایت انبسی میشه موافق عامه، اون روایات مبتل بودن شک در رکعت اول و دوم میشه مخالف عامه، ترجیح با روایات مخالف عامه است. اما این دوتا موثقه عمار، خب این دوتا موثقه عمار نمیشه بگیم حمله بر تقیه میشه، چون یک مفادی داره، نه عامه قبول دارن نه خاصه. عامه میگن بنای بر عقل بگذار و رکعت مشکوکه رو متصلا بیار. خاصه که میگن شک در نماز صبح و نماز مغرب مبتله. ولی زیرا بزرگان ما مثل مرحوم مجلسی صاحب وافی گفتن بابا ول کنید این عمار ساباتی رو، اینقدر اشتباه داره که قل ما یکون خبر من اخبارهی خالیا عن تشویش و اضطراب فی اللفظ او المعنا. وافی جلد 8 صفحه 977، بهار جلد 85 صفحه 233. خب حالا چجور این عمار ثقه است؟ شیخ طوسی میگه ثقتون فی الحدیث، و آقای زنجانی مثلا میخواد بگه کف وثاقت رو داشته با این اشتباهاتی که داره. خب حالا واقعش اینه که این ادعا درست نیست که قلما یوجد لو خبرون خالن علی الاشتباه، یه مدار این بدشانسی عمار ساباتیه. حالا یه جاهای اشتباه های فاحشی کرده، اما در حدی که وثاقتش سلب بشه معلوم نیست. شیخ طوسی میگه ثقه بوده دیگه در حدیث.
دو خط روایت
از این اشتباه ها کی نکرده؟
دو خط روایت دو کلمه بوده. امام میگه اما داره با روایت ما چیکار؟
نه، یه مورد بود محمد ابن مسلم گفت عمار از قول شما نکرده، از سنت و فریضه. حضرت فرمود اینه از هبا عمار ما ها کذا حد دست، و من اینجور بهش نگفتم، من یه چیز دیگه گفتم، او بد فهمیده. مگه ما ها بد نمی فهمیم؟ ما هم همینجوریم، ثقات ما هم همینجورن. مگه شیخ طوسی اشتباه نداره تو تهذیب؟ همه اشتباه دارن دیگه، کی اشتباه نداره؟ بله حالا یکی اشتباهش کمتره یکی بیشتره، اما در حدی که وثاقتی سلب بشه که نیست. منتها باید بگیم این روایت در اینجا مقطوع البطلانه، چون تسالم است از عامه و خاصه و نادرست بودن او. عامه میگن نماز صحیحه، بنابر عقل بگذار اکثر رو، این اون رکعت مشکوکه رو متصلا بیار، مثل شک در افعال استصحاب عدم اتیان رو به اکثر میکنن، میگن رکعت متصله بیار. خاصم که میگن شک در نماز صبح و مغرب مبتله، و لذا به خاطر تسالم اصحاب بر بطلان مضمون این دو روایت بهش عمل نمی کنیم. خب از این بحث بگذاریم. مسئله هفت، کدام؟ از سنت و فریضتون آدرس داریم دیگه. آقا آدرس دادیم، مراجعه کنید وسائل جلد 8 صفحه 196. خب مسئله 7 روایت چیو؟ خب بعد دیگه نماز دو رکعتی دیگه منحصر کرده نه رکعتین دو رکعت اول شامل نمازهای دو رکعتی هم میشه دیگه. خب نه ببین فوقش شبهه بکنید و الا ظهور نداره رکعتین اول که نمازهای چهار رکعتی که شاید نماز دو رکعتی در سفر رو پس اونم هست دیگه. مسئله 7 اجازه بفرمایید ار رکوعات فی هذه الصلات ارکان تبطل به زیادتها و نقصها عمدن و سهوا کالیومیه. خب این دیگه واضح دیگه، حدیث لاتعات استثناء ازش شده الا من الرکوع، نقص رکوع داخل در مستثناست که حدیث لاتعات شاملش نمیشه. زیاده سهوی رکوع هم ما قبلا گفتیم اونم مقتضای ادله اینه که نماز باطل میشه. دلیلی هم بر این که معفو ما نداریم، من زاد فی صلاته فعله الادم میگیرتش، دلیلی هم بر عفو از این زیاده سهوی رکوع ما نداریم. خب حالا احکام دیگری که راجع به رکوع هست، بس اینکه اگه شک بکنیم ما در رکوع اولیم با رکوع دوم، خب گفتیم بنا میذاریم برای اینکه وارد رکوع دوم نشدیم، اما اگر داخل بشید در جزء مترتب، حالا این در صورتی پیش میاد که مثلا قنوت که قبل از رکوع دوم مستحب است رو شروع کردید، شک میکنید که آیا رکوع اول رو به جا آوردید یا نه، بحثه که آیا با دخول در جزء مستحب قاعده تجاوز جاری میشه یا نمیشه. برخی میگن چه اشکال داره، اذا خرجت من شیئن یعنی از محل شرعیه و دخلت فی غیرهی، وارد بشید در اون امر مترتب بعدی، چه مستحب باشد چه واجب باشد. قنوت بعد از رکوع اول و قبل از رکوع دوم مستحبه، منم وارد قنوت شدم شک میکنم در رکوع اول، اینم مجرای قاعده تجاوز. عده‌ای از بزرگان نظرشون همینه، آقای سیستانی هم میگن ما هم همینو میگیم، ما معتقدیم اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره یعنی دخلت فی ما لا ینبغی ان تدخل فی. خب اگر واقعا شما رکوع اول رو به جا نیاوردید، قنوت گرفتید، دخلت فی ما لا ینبغی ان تدخل فی دیگه، محل قنوت بعد از رکوع اول دیگه و قبل از رکوع دوم. به نظر ما مشکل در دخلت فی غیرهی نیست، مشکل در خرجت من شیئنه. خروج من الشیء یه بیان مجملیه، شما خروج حقیقی که ندارید از رکوع، معلوم نیست رکوع به جا آوردید، شک در وجود رکوع دارید. پس خرجت من الرکوع در مورد شک در رکوع صدقش حقیقی نیست، صدقش انائی است، مجازی است. ما نمیدونیم نکته مجازیه، آیا به خاطر خروج از محل مقرر شرعی رکوعه ما از محل مقرر شرعی رکوع خارج نشدیم، چون محل مقرر شرعی رکوع این نیست که قبل از قنوت باشد. شما اگر بعد از این قنوت ملتفت بشید که رکوع اول رو به جا نیاوردید، برگردید رکوع اول رو به جا بیارید، دیگه قنوت رو تکرار نکنید که یک عمل مستحب، اشکال داره؟ نه. پس محل مقرر شرعی رکوع اولی نیست که یتعقبه القنوت، محل عرفی میگید. بله ممکنه بگید محل عرفی متشرعی رکوع اول قبل از قنوته، به لحاظ اون جزء مستحب بودن قنوت. اما شاید محل مقرر شرعی باشه که شارع در صحت اون رکوع شرط کرده باشه که ان یکون بعده القنوت. همچوش اگه این مراد باشه ما از محل شرعی رکوع نگذشتیم. شما اذا خرجت من شیء مجمله دخلت فی غیرهی، بعد از خروج من از شیء فرض شده. اصلا معیارم خروج من از شیء معلوم نیست، حقیقتا که زد نمی کنه خرجت من از شیء. خارج شدیم از رکوع، که خارج شدیم از رکوع، حقیقتا که خارج نشدیم. میگه نه از محلش خارج شدیم. به قول امام کی گفته محل عرفی مراده؟ شاید محل شرعی مراده، و مراد از محل شرعی هم یعنی اون محلی که شارع برای صحت رکوع گذاشته که رکوعت باید قبل از قنوت باشد. همین چه چیزی گفته شارع؟ قطعا این رو نگفته، چون شما اگر بعد از قنوت ملتفت بشی رکوع اول رو نیاوردی، بر بگردی رکوع اول رو تدارک کنی و دیگه قنوت به جا نیاری، هیچ اشکال نداره. ولذا انصاف اینه که دخول در جزء مستحب مجرای قاعده تجاوز نیست. تا وارد سجده نشدی شک که در عدد رکوعات بکنی باید تدارک کنی، اما اگه میخوای احتیاط بکنی نماز رو به هم بزن، چون هم میخوای نظرهای سیستانی مراد کنی که بعد از دخول در قنوت میگه قاعده تجاوز جاری میشه در اون رکوع مشکوک، هم مبنای کسانی مثل آقای خویی آقای تبریزی عمل کنی که ما مرز کردیم، نظر امام هم ظاهرن همینه که نه اینجا قاعده تجاوز جاری نیست، میشه دوران اون هم بین المحظوره. ولذا اگر تقلید تو مشخص نکنی یا میگی من دیگه شبهه اجتهاد دارم میخوام عمل به احتیاط بکنم، این نماز رو به هم بزن از نو شروع کن، بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.